پاکیست در بمبگذاری های امروز در این کشور دست کم 7 نفر دیگر کشته شدند و به این ترتیب فقط در 3 روز گذشته در عراق شمار تلفات بمبگذاری ها به 113 نفر می رسد. این بمبگذاری ها به ویژه در مناطق شیعه نشین شهرهای بغداد، باکوبا و بصره روی داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در 3 ماه گذشته بیش از 2500 نفر در جریان خشونت ها در عراق کشته شدند. با اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، ولی اغلب گروه های سنی وابسته به القاعده در این زمینه متهم شناخته شدند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
لس آنجلس. برنامه ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. 3 تا سوال داشتم، اگر ممکنه وقت ما تنظیم کنید که من به هر 3 تا سوال بتونم به پاسخ برسم. سوال اولم، من گفتگوی شما رو با آقای میبودی شنیدم. با توجه به تحولات آینده ایران، بهترین سرمایه گذاری در چی میتونه باشه؟
البته میدونید فرد به فرد فرق میکنه، علاوه بر اون میزان سرمایه. شما همیشه سرمایه گذاری رو قرار هست که در زمینهای مختلف و متفاوت داشته باشید، نه در یک مورد. ولی اگر بحث درباره نگه داشتن ریال یا ارز خارجی است یا طلا و نقره است یا مستغلات، من فکر میکنم اگر امکان نگهداری ارز یا پول خارجی رو داشته باشید، شاید اولش راحت تر و بی‌درد و سرتر، دومش ملک است و سوم میتونه با توجه به کاهش سنگینی که روی طلا و نقره تا یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده و احتمالاً کمتر از این شاید نشه، در اون زمینه هم میشه سرمایه گذاری کرد. ولی تنها چیزی که با نوسانات شدید و بی‌ارزش شدن بیشتر احتمالاً همراه موضوع ریال یا نگه داشتن درآمد ریالی است.
بله. سوال دومم در مورد روانشناسیه. چگونه میشه از مرگ نترسید و چگونه میشه با مرگ عزیزان کنار اومد؟
نه ببینید اون عزیز برمیگرده به ویژگی های روانی ما، یعنی هر کسی وقتی که آسیب این چنین میخوره به درجات مختلف و متفاوت به هم میریزه. بنابراین افراد بر این که خودشونو برای یه چنین وضعی آماده کنن، درست مثل این است که من و شما باید طی عمرمون نیرومند و قوی باشیم تا وقتی مثلا به سنین بالا و سالخوردگی میرسیم مشکلات جدی هستی مثل قلب یا مواردی از این قبیل رو پیدا نکنیم، ولی کلیت مسئله ابتدا یه مقدار واقع بین بودن نسبت به همه موضوعای زندگی است و بعدن از اونجا که به هر حال مسئله مرگ کمی بیش از زندگی در جهان طبیعت هست، نظام باورها و اعتقاداتی است که همچنان باید مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر علم و عقل باشه. و حالا اگر پرسشی در این زمینه مطرح هست، به گونه‌ای برای اونها تا حدودی پاسخی برای خودش پیدا کنه که بتونه او رو بهش آرامش ببخشه. این است که معمولاً دو تا نگاه در این زمینه است، یکی نگاهی کسی که یه پایه و مایه مذهبی داره و در اونجا اگر اون پاسخ‌ها تا حدودی به او کمک میکنه توجه به اونها ضروری است، و اگر یه چنین برداشتی رو یا نداره یا کم میدونه، نگاهی یه مقدار عاقلانه به مسئله و تجزیه و تحلیل اون در این زمینه است. اما این مشروط به این هست که ما گرفتار احساسات و عواطف غیر عادی و یا نظام باورها و اعتقادات خاصی نباشیم، که در اون صورت اون دوتا عامل است که بیش از هر چیز دیگه تأثیر خواهد گذاشت. به هر حال یه قاعده‌ای وجود داره، اگر انسان خوب زندگی کنه و از زندگی نترسه، از مرگ که جزی از زندگیست نمیترسه، ولی اگر انسان نه خوب زندگی کرده و نه زندگی خوبی هم اکنون داره، همیشه این احتمال وجود داره که مرگ رو نوعی متفاوت و متضاد از تداوم زندگی ببینه و بنابراین خود اون هم به عنوان یه مسئله و مشکل برش مطرح هست. هر چیزی جای خودش رو داره و موضوع مرگ و زندگی هم فقط برای یه فرد عادی در مواردی مطرح میشه که قرار هست برای اون پاسخی داشته باشه، تا اینکه به عنوان یه موضوع ذهنیش باشه. اینکه آدم بخواد در کوتاه مدت به دنبال موضوعی از این قبیل بره اشکالی نداره، ولی با این امید و نیت که وقتی که تقریبا به یه پاسخی رسید که در قالب موارد پاسخ قطعی و نهایی رو به پذیر وجود نداره، اون وقت است که شاید کمی بتونه آروم بگیره.
بله. سوال سومم سوالیه که در مورد همجنسگراها برام پیش اومده. با توجه به تعریف که از ازدواج دارین شما، به مجموعه قواعد و قوانینی که جامعه برای برقراری رابطه جنسی بین یک زن و مرد قائل میشه، ازدواج گفته میشه. و سوال من یکی این که ازدواج این گونه افراد چطوره، و سوال دیگه ای که برام پیش اومده اینکه آیا این یه اختلال جسمیه مثل نابینایی و یا ناشنوایی باشون متولد میشه، یا اینکه یه نوع تنوع طلبیه؟
بله. ببینید عزیز، اولا چون شما یه تعریفی از ازدواج دادید که در حقیقت مجموعه اصول و قوانینی است که جامعه وضع میکنه که رابطه جنسی افراد رو میپذیره، در اونجا بسته به این است که این افراد رو شما چگونه تعریف میکنید. اینه که میتونه در یه جامعه‌ای که ازدواج همجنسگرایان رو میپذیره، این رابطه میان دو زن یا دو مرد رو هم بپذیره. اگر شما تعریفتون به گونه‌ای که شما بیان کردید فقط زن و مرد هست، خب در اون صورت اونا رو شامل نمیشه، و این گفتگویی است که هم اکنون در یک کشوری مانند امریکا و یا برخی از کشورهای اروپایی مطرح است که آیا آنچه که نامش ازدواج و خانواده هست رو به رابطه دو تا زن یا دو تا مرد هم میتوان گذاشت یا نه. و به همین جهت است که علاوه بر اینکه بحث فردی و خصوصی است، یه بحث عمومی و اجتماعی است، یه زمینه مذهبی و اخلاقی داره، ولی مهمتر در این جوامع این موضوع رو از طریق وضع قانون برای خودشون تا حدودی روشن و مشخص بکنن و جدالی هم که وجود داره در صحنه اجتماعی برای به تصویب رسوندن و یا به تصویب رسوندن یه تعریفی است از ازدواج که زنان رو با هم و مردان رو با هم در بر بگیره. بنابراین اون برمیگرده به تعریف گذشته ازدواج، مجموعه اصول قوانینی بوده که جامعه برای رابطه جنسی میان زن و مرد وضع میکنه، ولی این تعریف تازه در برخی از کشورها به معنی این است که دو همجنسگرا هم میتوانه. اما در خصوص این که افراد وقتی که به این جهان میان یه درصد بالای 60-70 درصدشون واقعا در بدنی هستند متفاوت که اگر حالا به کسی هم بر نخوره در بدن اشتباهی یا عوضی، یعنی در حالی که یه زن رو ساختن آخر کار که بدن رو روش گذاشتن و یا آلت تناسلی رو بهش اضافه کردن بدن مرد رو گذاشتن. بنابراین شما از درون یک زن هستید بر اساس یه تعریف که ظاهر مردانه دارید و به همجاز که از 18 یا 20 ماهگی هم علائم این گرایش رو که تفاوتهای میان پسر و دختر هست در اونها هم میشه دید و بعدن موارد و مراحل خودش رو طی میکنه و بسته این که در چه شرایط تربیتی، ارتباطی و خانوادگی یا بعد از اون قرار بگیرن این وضعیت میتونه تشدید بشه یا تخفیف پیدا کنه. ولی اگر جزء اون 60-70 درصد باشن همین گونه متولد میشن، یعنی به صورت طبیعی متولد میشن. گفتگو درباره این که ما انسان رو دو گونه بدونیم، زن و مرد، و هر چیزی غیر از زن و مرد رو به عنوان یه اشکال اختلال ببینیم یه نظر هست، و اینکه اونها رو یه نوع سوم بدونیم، مردم جهان زنن و مردن و هم جنسگرا، اون یه نظر دیگری است. چون این موضوع برای اثبات و ردش احتیاج به حداقل در این جهان احتیاج به یه مقدار اطلاعات و آگاهی هایی داره که از نظر بسیاری همکتون در حد اثبات و رد وجود نداره، و به همین دلیل است که هم درست و اخلاقی و انسانی است که ما اون رو به عنوان یک احتمال بشناسیم، هم به نظر میرسه که دلایل اون از این بابت بر اساس تعریفایی که از طبیعی بودن و غیر طبیعی بودن میدونیم به اون مرتبط باشه. تنها قسمت مربوط به تولید مثل هست که این ماجرا رو زیر سوال میبره، ولی به هر حال اون یه بحثی است که به نظر من گفتگوی عقیده و نظر است تا گفتگوی علمی. اما ماجرایی که شما شاید بهش اشاره کردید رو میشه اینگونه توصیف کرد که داشتن رابطه جنسی میان دوتا مرد یا دوتا زن به معنی همجنسگرایی نیست. یه فرضی که در مخصوصا بسیاری افراد و یا در ایران وجود داره اینه که اگر دوتا مرد با هم رابطه جنسی داشتن یعنی همجنسگرا هستن. از نظر من فکر کنم 90 درصد کسانی که در ایران با هم رابطه جنسی دوتا مرد یا دوتا زن با هم دارن همجنسگرا نیستن. اون رو در اصطلاح علمی به عنوان اختلال جنسی میشناسیم، یعنی اون یه اختلال، یه گرفتاری، یه بیماری است که دوتا آدمی که استریت هستن با هم رابطه جنسی داشته باشن در حالی که از یه جنسن. پس بنابراین به اونجا مرتبط میشه، بیشتر بوی انحراف داره. حالا اگر شما میخواید اسمش رو به هر حال نوعی بازی و یا هر لغت واژه دیگه کپتین شما به کار نبردید به عنوان یه چیزی تلقی کنید، من باش هیچ مسئله ای ندارم. به همین جد است که درست برعکس، بسیاری همجنسگرایان هستن که رابطه جنسی با همجنسشون ندارن، یعنی اصلا رابطه ندارن. همطور که زنانی هستن که با مردان و مردانی هستن که با زنان رابطه کم میدارن، بعضی ها اصلا ندارن. برای این موضوع رابطه جنسی رو با گرایش های همجنسگرایی باید یک کمی تفکیک کرد. درست است که کسانی که همجنسگرا هستن این رابطه جنسی رو خیلی بیشتر دارن تا آدم های عادی، ولی همچنان کسانی هستن که بدون این که همجنسگرا باشن رابطه جنسی با یکدیگر دارن. حالا اگر همچنان مطلبی هست باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل شماست.
ممنون از شما.
به هر حال لطف کردید، سپاسگزارم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700. هیچ می دانید که فرستادن پیامک تلفنی ناخواسته یا به عبارتی spam text message به تلفن‌های همراه شما توسط شرکت‌هایی که از سیستم شماره گرفتن اتوماتیک استفاده می‌کنند غیر قانونی است؟ تکست‌های تبلیغاتی توسط شرکت‌های بزرگ بدون اجازه شما می‌توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. پیام شاهیان، وکیل متخصص کانسیومر لا، می‌تواند شما را در این مورد یاری کند. اگرچه همه پیامک‌های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می‌شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر لا می توان نوع این تکست های ناخواسته را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040. Call پیام شاهیان Consumer Attorney for a free case evaluation 310-277-1040.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1300-472-8500
همین جمعه ساعت 9 صبح مهندس بهرام آقلاپور مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره پروژه‌های ساختمانی، مسکونی، تجاری و ریمودلینگ با شما سخن خواهند گفت. 213-210-48-29
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من با یه دختر خانمی دوست شدم در حدود یه سال نیم پیش و البته من با ایشون نمیخواستم دوست بشم، فقط همینجوری با هم تلفنی صحبت کردیم، چون ایشون پای تلفن به من گفتن که سه تا بچه دارن، من گفتم نه اصلا من دوست ندارم با کسی دوست بشم که بچه داشته باشه. خلاصه ولی
شما چند سالتونه؟ شما
من 39 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشونه، لاتین هستن، ایرانی نیستن.
بچه هاشون چند ساله؟
بچه هاشون یه دختر بزرگ داره که با 19 سالشون بوده حامل شدن و یه دونم دوقلو داره که از شوهر قبلیشون که با ایشون 7 سال زندگی کردن و ازدواج کرده بودن داشتن، ولی طلاق گرفتن برای همین جدا شدن از هم دیگه.
حالا به من بفرمایید بچه ها بالاخره چند؟ اولیش 15-16 سالشه؟
دخترش 15-16 سالشونه، بله، پسراش هم 7 سالشونه.
خب شما اونجا چیکار میکنی؟
من با ایشون دوست شدم، تلفنی با هم صحبت کردیم، بعد بهشون گفتم که نه من یعنی نمیتونم، یعنی دوست ندارم با کسی رابطه داشته باشم که بچه داره رابطه قبلی. بعد ایشون من یه رفت دیدم، با هم رفتیم شام خوردیم، بعد ایشون به من گفتم پس بذاریم پس فقط با هم دیگه دوست همینجوری باشیم. بعد همینجوری شد و خلاصه الان یه سال و نیمه که ما با هم دوستیم و الان موضوع اینجاست که من برام مشکل از ایشون جدا بشم، یعنی هی الان میخوام ازشون جدا بشم، ولی یه جوری انقدر دختر خوبیه و خوش قلب و یه جوریه که سخته برام.
خب جدا نشید، چرا شما پاید جدا بشید؟
نه من 39 سالم، بالاخره باید ازدواج بکنم، بعدم دوست دارم با یه خانم ایرانی آشنا بشم، یعنی ازدواج بکنم که بچه نداشته بشه و بعدم
خب شما خیلی خب حالا شما اونا رو دوست دارید، حالا فعلا که هنوز ایشون رو دوست دارید، همینجا میخواید بمونید بمونید؟ شما آخه یه جوری حرف میزنید که اولا کاری که غلط بوده رو یا نمیخواستید تموم کنید و درست نبوده رو شروع کردید، حالا میگید بهشون علاقمندن، خود رو علاقمند ازدواجم نکنید، فعلا با ایشون باشید. حالا
آخه بعد سنم همینجوری میره بالاتر و بالاتر، البته خب با ایشون اگه بمونم میمونم دیگه تا آخرم هستم، ولی
شما با آخه من کاری به بچه داشتنشون، ببینید عزیز، آخه شما یه چیزایی میگید همین جوری گفتنی که کسی بچه داره، خب حرف بی خودیست، خب داره که داره، مهم اینه که چه نقشی تو زندگی داره. شما با وجودی که اون خانم این سه تا بچه رو داشته ایشون رو میخواید، ولی اگر ایشون رو به خاطر به قول معروف خوبی و مهربونیش میخواید ولی بچه‌هاشو نمیخواید، ایشون یه جزی از وجودشون بچه‌هاست.
بله
شما در حقیقت فقط رفتید اونجا، اذیت نشید برای حال خوب و خوشی که پیدا میکردید، ایشون هم حتما پیدا میکردن، منم اشکال نرم، اینه که دارم بهتون میگم خب باید باشید باشید، ولی این درست مثل این که آدم بره یه جایی تو هتل دیگه، قرار نیست که هتل رو بخره.
آخه پدر مادرم هم مثلا میگن 100% یعنی زیاد.
من کاری با پدر و مادرتون ندارم عزیز، شما براجبه ببینید، شما مسئله، شما به من بفرمایید که میخواید توی خونه برید که یه دختر 16 ساله با دو تا بچه، اون نمیدونم اونا جنسشون چیه، دو تا دوقلوی 7 سالن، خب این که 60 70 80 درصد زندگی شما در ارتباط با اونا خواهد بود، نه در ارتباط با اون خانم. شما فعلا چون تو زندگیتون اون بچه‌ها نیستن، خب چه فرقی میکنه که ایشون بچه داره یا نداره؟ فقط اگر قرار بود 4 دفعه هم دیگه رو در هفته ببینید، حالا 2 دفعه ببینید، فقط همین، ولی چیز دیگری که نیست. ولی این روی شما اثری نمیذاره، ولی شما برای ایشون که میتونید برنامه بلند مدت داشته باشید عزیز.
نمیتونم نه.
خب
آخه الان راستش الان مثلا ایشون یه 100 مال معتر زندگی میکنه، فقط آخر هفته میاد پیش من، ولی خب من یه نفر دوست دارم که دائم یعنی پیشم باشه
آخه عزیز ببینید هی من به شما برگردم بگم من میخوام برم لباس بخرم، ولی فعلا رفتم خاربار فروشی دارم شیر و ماست و پنیر میخرم، بعدم مثل که دارم میرم کفاشی. آخه قربونتون، شما تکلیفتون رو با خودتون روشن کنی. شما ازدواج میخواید بکنی، اگر که من شک دارم، خب بیاد برید ازدواج کنید با کسی که مناسب شماست. یعنی وقتی شما میخواید خونه بخرید، میرید خونه میخرید که میخواید میتونید بخرید، ولی میخواید اجاره کنید یه جور دیگه است، میخواید برید یه شب هتل یه جور دیگه است، ولی شما قواعدی که نمیتونید با هم مخلوط کنید عزیز. بعدم تازه ایشون یه کسی است که از شما اینقدر فاصله داره، هفته یه دفعه هم دیگه رو میبینید. حالا از اینجا من نمیدونم چه جوری به مهربونی ایشون پی بردید، ایشون با دو تا شوهرش و سه تا بچه‌هاش معلوم نیست خیلی مهربون باشه.
نه
که حالا شما ادای مهربونی میکنید. علاوه مقصود شما از مهربونی چه؟ معمولا کم توقع بودن و یا یه مقدار به حرف و نظر شما عقیده و توجه داشتن. من که فکر نمی کنم چیزی دیگه غیر از این باشه.
من خیلی دختر ساده ای بعد
آخه ساده یعنی چی؟ ساده است عزیز.
ساده است که... یعنی خیلی بهش اطمینان دارم.
نه یعنی چی؟ کجا چی بهش اطمینان داری؟ دختر اولا ساده غالب اوقات معناش اینه که من زورم بهش میرسه عقلی، اگه بخوام قانعش کنم میتونم. دومی که شما نشون دهنده این است که از دست دخترای مثلا ایرونی ناراحتید، برای که فکر میکنید یه ذره بازی میکنند و مانور میکنند و به هر حال حقی برای خودشون قائلند و چنین و چنان. این نشون دهنده سادگی یعنی چی؟ برای معلومه دو تا فرهنگ متفاوته. شما در ظاهر اوضاع رو خوب میبینید ولی پشتش ماجرای خیلی فرق میکنه. برای سادگی ایشون که حسن ایشون نیست. چه حسنه؟ حسنش این است که دو دفعه ازدواج بی خودی کرده، حتی از او بدتر اومده سراغ سومی که شمایید. آخه شما فکرشو بکنید، یه دختر بره یه ازدواج بکنه، بعد از یه ازدواج دیگه بعد بیاد با یه آدمی که از اول میگه نمیخوامت. خب این نشون دهنده سادگیه، این نشون دهنده بچگیه. خب شما این بچه دوست دارید. خب جان
من به ایشون نگفتم نمیخوام، یعنی ایشون هم خب میبینم من بهش علاقه دارم و دوستش دارم، حالا به هر دلیلی هم که شده نمیدونم، دوست یه جوری دوست داشتن، خب دلیلی هم نمیخواد داشته.
نه حتما دلیل میخواد، وقتی دلیل نداره دوست داشتن نیست، هوس میل خواسته است، احتیاج، تنهایی، گیر، گرفتاری، عادت، اعتیاده. نه دلیل میخواد عزیز.
نه خب بعدش هم سعی کردم مثلا با دو تا خانم دیگه مثلا رفتم بیرون و اینا که بتونم ببینم، یعنی مقایسه بکنم. یا از این
چیزی به مقایسه نیست عزیزی. یعنی چی مقایسه؟ آخه شما که نمیتونید آدم ها رو موش آزمایشگاهی کنید، نه برای ایشون درسته نه برای اون دوتا. آخه ببینید شما نگاهی که به زن و ازدواج و اینا دارید مسئله خودتونید، بعدم خودتونید که به چیز دیگه هم کاری ندارید، بعدم به هر حال شما برید یه ما با ایشون زندگی کنید، وقت من خدمتتون عرض کنم نظرتون هست.
منم همین میدونم، یعنی از همینم میترسم.
برای ولی چی میترسید عزیز؟ خیلی جالبه من بگم من میدونم بالاخره الان روزه ولی شب میشه، ولی بخوام بگم شب نمیشه. بعدم ترسم اینه که شب نصب کنید. آخ همینجوری که نمیشه حرف زد قربونت. یعنی یه ذره واقع بین باشید. من میگم شما برید یه ما با ایشون زندگی کنید، متوجه میشید نمیتونید، پس موضوع منتفیه. ولی دودلی دیگه نداره، چون شما الان یه گونهی با من صحبت میکنید که دودلید که با ایشون ازدواج بکنید یا نکنید مثلا. ولی من عرضم این است که عالیه، شما که اینقدر نزدیکی تو میخواید با دیگران امتحان کنید، با خود ایشون امتحان کنید، برید یه ما با ایشون و دو تا سه تا بچه های زندگی کنید تا متوجه بشید یه همچی چیزی رو به احتمال زیاد نمیخواید. به احتمال زیاد نمیخواید.
نه بله به احتمال زیاد نمیخوام.
خب تموم شد دیگه، میدونم نداره.
خب ولی مشکل اینجاست که نمیدونم چجوری از ایشون جدا بشم، برای اینکه خب یه ذرم علاقه دارم، بعد این یه کمی هم مثل انگار دخترم شده. یعنی
ملاحظه فرمودی درس کردم. خب من حرف من درست بود، شما دنبال زن نیستید قربونه، شما دنبال یک مادری، دنبال یه دختری، دنبال یک کلفتی که خوبم باشه.
نه اتفاقا من کلفتی ایشونو میکنم. یعنی اونجوری هم نیست، دنبال کلفت نیستم. ولی
چرا؟ چرا وقتی بری تو خونه اینجوری میشی؟ فعلا این دانه پاشیدن شماست، برای وقته یه روز میاد مهمون شماست، خب کلفتی چی کار میکنی؟ چیزی درست میکنید؟ مثلا چی کار میکنید؟ خونه شو رفتی تمیز کردی؟
من بچه‌ها من بگم، چون من الان 39 سالمه، ولی از بچگی آلمان، یعنی آلمان تنهایی بزرگ شدم، خودم رو پای خودم بودم، برام کلفتی خودم رو کردم. یعنی تو اون فکر نکنم دنبال کلفتی چیزی میگردم. بیشتر نمیدونم یه جوری احساس میکنم مثلا دخترم شده، که مثلا چون این مدت آخرم خیلی مشکلات زیادی داشت، بعد منم ناراحت میشدم، دوست داشتم بهش کمک بکنم که این ناراحت نشه، همیشه خوشحال باشه، و یه جوری این باعث میشه که من نتونم ازش، یعنی سخت میشه برام ازش جدا بشم. یعنی دوست دارم ازش جدا بشم، برای که میدونم به درد زندگی من آینده نمیخوره، ولی مشکلم اونجاست که ازش
چجوری
جدا
بشن. نه آخه ببین از چه جوری نداریم، شما یه ذره باید اوضاع رو واقع بیانه نگاه کنید. شما دلتون نمیخواد به ایشون آسیب بزنید، بسیار خوب، ولی شما عملا دارید میزنید، اشکال کاری نه. یعنی شما ایشون به نظر من توانایی ارزیابی واقعیات رو نداره، مسئولیت هم متناسب با اون نمیپذیره، یه مقدارم با کرکتر افرادی از این قبیل میخونه. پس بنابراین شما روزی که به بازی ایشون تندر بدید ولی بعدن به ایشون آسیب بزنید، درست بسید که به یک کسی بگید حالا بیا بریم، حالا تو برو، برو از این راه، هنوز بازم برو، بعد میره بی بنزین وسط بیابون میمونه. خب شما فعلا باش موافقت کردید ولی بعدن اون وسط راه راه کردنش و خطراتش رو چی میگید؟ یعنی ببینید اون یه ذره خود نصب کنید، آخه میخوام برسم به آخه یه ذره خودخواهی شماست.
نه
سب کنید، دو تا خودخواهی، یکی این که از یه طرف اینو میخواید، دوم از این که دلتون نمیخواد او راجع به شما نظر و قضاوتش بد باشه. من دلیلی که اون کلفت رو گفتم میخواستم ببینم واکنشتون چیه. متوجه شدم نه، دوست ندارید که یک کسی فکر کنه شما از ایشون سوء استفاده میکنید، چون به حساب خودتونم که بعدم تو صحبتاتون بود که تازه مسائل مشکلاتش هم حل میکنید و بعدم به خاطر اینکه مسائل مشکلاتش حل کردید یه دفعه متوجه یه لذتی تو این زمینه شدید که میتونید مفید و موثر باشید و یه کسی برای خودتون باشید و یه آدمی هم اینچنین از شما قدردان و سپاسگزار باشه. بنابراین یه مقدار تلمبه ها به کار افتاده و ما مردم با یه همچی چیزهای خیلی زود باد میشید، باد کردید. حالا نمیخواید پنچر بشید.
درست، شما حرفتون درسته، ولی اگه خودخواه بودم الان به شما زنگ نمیزدم.
نه that's okay. نه عزیزم، نه ببینید من اصلا مخالفتی ندارم، من راحت نمیخوام کاملا ببینید یه مرد براش خیلی مهمه که مهم بشه و حالا شما شدید برای این آدم، یعنی الان یه دفعه متوجه میشه هم یه کارایی میتونید بکنید، هم واقعا هیچ کس دیگه براش نمی کنه، هم واقعا از صمیم دل و جان این کار میکنید بدون هیچ چشم‌پاش و انتظاری. ولی اشکال کار این است که روزی که خودخواهی ما تلم به توش خورد و باد کرد، اون وقت گیر میافتید. بعد میشید الان، چون ببینید الان اگر الان بذار به شما میگم، اگر الان ایشون بگه من تو رو نمیخوام و یه بازی سرتون در بیاره، شما آسوده میشید، ولی شما نمیخواید این گونه بشه که من تو رو ول کردم. یعنی این اذیتتون میکنه، چون دلتون نمیخواد منی که خب اینقدر مواظبش بودم، مراقبش بودم، بهش محبت کردم، واقعا با صمیمیت این کار کردم، دلم نمیخواد تصور کنه من یه مردی بودم وارم تو زندگیشو بعد رفتم. یعنی اون بهتون بر میخوره که اون تصور و ایمیج شما در ذهن اون رو نمیخواید خراب کنید. بسیاری از ما سر همین میمونیم دیگه، تو رو درواسی با خودمون میمونیم، نه با ایشون. ولی ببین عزیز، من یه قاعده دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. شما شروع کردی با وجودی همه اینا رو میدونستی، بعدم قرار بوده فاصله و دیستنستون رو حفظ میکردی که به همدیگه علاقه من نشید. بعدم اون آدم یه دفعه یه کسی رو پیدا کرده، چون معلومه آدم خوب مهربونی هستید و دلتون میخواد یه کاری بکنید و درست اینجا به هم گره خوردید. ولی اشکال کار در این است که این گره کار دستتون میده، بعد خفتون میکنه. به همین جد است که شما فکر میکنید اینجوری نیست، شاید من اشتباه کنم که احتمالش بسیار است، چون همیشه اشتباه میکنم. خب برید یه ما باهاش زندگی کنید، اون وقت یه دفعه متوجه میشید او موضوع تنها این نیست. اون وقت درش نه سادگی نمیبینید، اذیت نشید، میبینید کمدانی و نادانی میبینید، سادگی نمیبینید، بیمسئولیتی میبینید، سادگی نمیبینید، ناتوانی برای حل مسائل و مشکلاتش میبینید، سادگی نمیبینید، میبینید بچه‌ای داره که گیرند و گرفتار، برای که رابطش با شما غلط بوده، برای که اون رابطه رو نه برای خودش به درستی اومده ارزیابی کنه، نه به خاطر بچه هاش. بنابراین و بعدم اگر نمیخواد ازدواج کنه یه مسئله است، ولی اگر میخواد ازدواج کنه شما آدم نامناسبی براش بودید. ولی خب او که احتمالاً تجربه کسانی رو که مال اون زمینه ذهنی و فرهنگی هستن رو دیده به درد نمیخورن. خب این متاسفانه یه واقعیته، برخی از جوامع مرداشون فقط میان تخم‌گذاری میکنن و تشریف میبرن.
فقط متاسفانه این وسط اینه که ما خیلی هم به هم مچیم، یعنی مثلا با هم هر جایی که بریم همش میخندیم، تیت میکنیم، یعنی
خب بکنید اگر اینقدر خوشحال، اگر خوشحالی حالا شما نگران نباشید، حالا خانمای دیگه نبخوان زنتون بشن، نه چیزی از دست بیره، حالا چند سالی با ایشون خوب و خوش باشید، ولی بی خودی خودتون و ایشون رو آویزون همدیگه نکنید که از پا در بیاد.
وقتم تلف میشه.
حالا شما یه سال و نیم با ایشون هستید، 36 سال نیم قبل هم تلف کردید. آره 2 سال هم دیگه روش.
چیو آخر نه با خانمای دیگه ای که مثلا بودم، مثلا مسافرت می‌رفتیم، اصلا با هم یعنی دوری همش احساس می‌کردیم، چون من خب آلمانم بزرگ شدم، اخلاق ایرانی همونجوری که گفتین اینجوری کنار نمیبرم، مثلا از سیاستی که به کار میبرن.
آره اونو میفهمم، علاوه با دختر آلمانی هم نمیبری، دختر این منطقه لاتین، اینا مردمان ساده خوبی هن. روی خط باشید، اگر حرفی دارید روی خط باشید، با هم یه ذره کتک کاری بکنیم. روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
به حراج بزرگ این هفته سلام آمریکا کاشر مارکت توجه فرمایید. قیمت‌های کاملا استثنایی مخصوص 4th of July. ریحان اسفناج تره 5 بسته 1 دلار. نمک صدف 3 عدد 1 دلار. خیارشور قوطی گلچین 95 سنت. خیارشور شیشه‌ای ایندو 99 سنت. مغز گردو پاوندی 4.99. کشمش سبز ایرانی پاوندی 3.49. برگ زردالو پاوندی 2.49. کرنبری خشک پاوندی 2.49. با گوجه فرنگی صدف یا گلچین شیشه‌ای 1.99. حمص طاهینی و بابا قانوش 10 2 عدد 2.99. بیمعمانی ایرانی پاوندی 3.99. گلاب صرف شیشه 1.99. چای با عطر هل صرف 500 گرمی 5.99. برنج باسماتی 10 پوندی امیرا 6.99. انواع ماسای گلچین 2 پوندی 1.99. حلوا شکری اخفا 300 گرمی 2.49. ماهی سمن پوندی 3.99. ماهیچه گاو گلد کوشر پوندی 3.99. سانتا مونیکا کاشر مارکت واقع در 11540 سانتا مونیکا بولوار. 310 473 44 35. 310 473 44 35.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
دکتر زهره میزراهی در یک جلسه بهترین و سریع‌ترین راه جهت دریافت گرین کارت و برنامه‌ریزی دقیق مهاجرتی را ارائه می‌کند. دکتر زهره میزراهی برای تمام نیازهای مهاجرتی شما 310-843-9494.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran.
Radio Iran.
K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ما راجبه
نمیدونم خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
بالا میگم چون با این خانم من الان یه سال و نیم دوستم و میگم هر مسافرتی یا هر جایی که با هم هستیم، یعنی آخر هفتهی که با هم هستیم، واقعا لذت میبریم. نه دعوایی میکنیم نه کاری چیزه، ولی
من مطمئنم که مثلا با ایشون اگه بخوام بالاخره موو بکنم یا با هم دیگه بریم توی خونه بگیریم، بعد ایشون فقط نیستن، ایشون میشن یه مادر، یعنی دیگه دوست دختر من نیستن. صد درصد وقتی که به من میدن، همیشه که من میبینمشون دیگه اون قطع میشه، مثلا میشه 50%، چون بالاخره میشن 50%ش هم یه مادر میشن که باید وقت داشته باشن برای بچه‌هاشو.
چقدر خوشبینی بابا جان، خیلی حالت خوبه. 50%، 10% هم بگیری حالت بجاد. کجای کاری عزیز؟ ببینید این مثل اینه که بسیاری از آدم ها بچه دوست دارن، وقتی تو مهمونی بچه های ترتمیز خوب رو میبینن، با مریضی و بیخوابی ایناشون که کار ندارن. تو مهمونی همه با هم خوبند و دوستن. شما مهمونی میرید با هم عزیز، شما دوتا میرید مهمونی، بعد از یه هفته به هم میرسید، مهمونی خیلی هم خوبه. به همجرد بود که دیدن در آغاز گفتم خب همینه که هست. شما بودید که میخواستید زود برید از مهمونی، برید بیرون، برید خونه. بعدم به من میگید سخت و مشکله. خب همیشه همینه. چرا بنده عرضم این است که اون کارا رو نکنید؟ به خاطر اینکه وقتی علاقه من شدید، وقت اون قواعدی که باید باشه چون نیست، حالا آدم به گرفتاری و زحمت میفته دیگه. درست مثل اینکه آدم فکر کنه باید کار بکنه، بعد کار نکنه، بعد حالا شب که گرسنه شد پول نداره غذا بخره، مسئله است. و الا خب قبلش خیلی خوب بود آدم، رنجی نکشید اگر کار کردم براش رنج آوره، و بنابراین راحت و آسوده بود. ولی حالا با مشکل بیپولی و گرسنگی میخواد چیکار کنه؟ اینا واقعیت هاست. ببینید وقتی که من تمام عرضم به دوستان این بوده که اگر من فقط یه هدف اول و اصلی و نهاییم این بوده که فقط ما ایرانی ها یک کمی با واقعیت آشنا بشیم، چون این اگر بتونیم فقط به این سمت بریم خیلی کمکه. یکی از واقعیت ها همینه، به مجردی که یه آدمی دیدیم که نمیتونیم باش برنامه‌ای که تو ذهن اون داریم داشته باشیم به هر دلیلی، باید همونجا تمومش کنیم، نه اینکه بریم و فکر کنیم که میریم درگیر این بازی میشیم. حالا الانم میفرمایید این کار درست نیست، خب نکنید. اگه فکر کنید درسته، خب برید هر کاری میخواید بکنید. اگه درست نیست تمومش کنید. میگید رنج میبرم، ناراحت میشم. خب بشید. وقتی آدم اشتباه میکنه، وقتی من اشتباه میکنم میزنم به دیوار، ماشینم آسیب دید، حالا باید برم پولایی که زحمت کشیدم و خرج ماشینی بکنم که خراب شده، درستم تازه به اون خوبی نمیشه.
بله، خب من الان 100% مطمئنم که باید از ایشون جدا بشن، چون میدونم که به درد زندگی آینده‌ام نمیخوره. ولی مشکلی که اینجا هست، من الان تو درون خودم با خودم دارم میجنگم، یعنی انگار مغز و قلبم دارن با هم تیراندازی میکنن، اصلا جنگ. بعد شبا هم مثلا به خاطر همین موضوع همه فوکسم هم همه چی، یعنی سر کارم و اینا همش فوکسم هم به اونجا، و یعنی یه فوکس نیستم به سر کارم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا اصلا این ماجرایی که قلبم و مغزم با هم در حال جنگن اصلا معنا نداره. یعنی این بحث آدمی است که رشد عقلیه درست نیست، رشد احساسی هم درست نیست، با هم در جنگن. ولی آدمی که عقل داره و احساس داره، این احساس نتیجه اون عقله. حالا وارد بحث تکنیکیش نمیخوام بشم، ولی اینقدر این حرف شایع شده که قلبم اینو میگه، مغزم اونو میگه. اصلا قلب هیچی نمیگه، همش اولا مغز میگه، فقط یه لایه دوم مغز لیمبیک سیستمه که بحث احساسی میکنه، یه لایه کورتکس مغزه که مخه که بحث منطقی واقعی میکنه. خب حالا اگر من دلم میخواد بزنم تو گوش افسر پلیس چون از دستش عصبانی ام، بزنم، ولی بعدم باید بزنم، مدت ها باید برم زندان. خب حالا این مقایسه مسئله است عزیز، این که با احساس درن تیراندازی میکنن، آدم تو زندگیش که نمیاد با احساسی که بهش آسیب میزنه و بعد احساس 10 برابر بدتر رو برای انسان به وجود میاره به دنبالش بره. نه به نظر من این حرفا جا افتاده، خب هم دارن میزنن. اولا این نیست. دوم نگاه کنید، اگر با یک کسی یا روانشناسی برید کار کنید، به شما میگه گیر شما کجاست. ای بسا گیر شما، تعجب نکنید ها، اصلا هم از خودتون دفاع، گیر شما فقط خودخواهیتونه، تموم شد رفت. یعنی دقیقا از نظر من الان اونه، ولی ممکنه یه چیز دیگه در بیاد. یعنی من بهم بر میخوره که اولا یه چیزی رو من میخوام نخوام، دوم یه کسی که فکر بکنه من اینقدر خوبم و یه پیام بهش بدم که منم مثل بقیه بد، این به من بر میخوره.
ببخشید شما میگین خودخواهی، که چون من دارم از ایشون سوء استفاده
میکنم؟ اصلا شما اصلا از ایشون سوء استفاده نمیکنید، شما از ستایشی که ایشون از شما میکنه، علاقه ای که به شما داره، احساس خوبی میکنید و این رو نمیخواید خراب کنید. چون ببینید بسیاری از اوقات چرا من به یه کسی $10 میدم و بعدم میدونم اشتباه کردم، نباید میدادم، میگه $10 دیگه بده بهش میدم، برای که به حساب خودم نمیخوام حالا که من رنج کشیدم و یه رنج دیگه بکشم، ولی خودمو پیش اون مهم نشون بدم. این اون گرفتاریست که ما تو زندگیمون فراوون داریم. ولی علتش اینه که نمیخوایم اون ایمیج و تصور خودمون رو تو ذهن اون آدم عوض کنیم. شما الان اگر بیاد نصب کنید، شما الان بیاد به این آدم نشون بدی اصلا اینجوری نعمل کنید، با این دختر رفتم بیرون، با اون دختر رفتم بیرون، پولامو اینجوری اونجوری کردم، نمیکنید این کارو. چرا؟ برای که نمیخواید اون شما رو فکر کنه آدم بدی هستی. شما اگر همون داستان دوتا خانمی که باشون رفتید بیرون رو به ایشون بگید، خب خیلی به اون تصویر شما آسیب میزنه، ولی شما رو هم آزاد میکنه.
نه ایشون همه رو میدونن، اتفاقا من همه رو بهشون میگم، برای اینکه بهشون میگم اصلا من نمیتونم با ایشون دوست باشم.
نه شما راجع به رابطاتون هم به ایشون گفتید؟
بله گفتم.
بعد اسم ایشون رو میذارید ساده یا احمق؟
خب خودش هم میگه به خودش که احمد.
آخه عزیز من، وقت بعد شما میگید من این رو دوست دارم به خاطر سادگیش، آخه قربونت.
نه فقط
شما نصب کنید، اگر ایشون الان با دو تا مرد دیگه صب کنید، ایشون اگر با دو تا مرد دیگه بره همخوابه بشه، شما باش راحتی؟ اصلا شما دلیل
نه.
خب معلومه. نه
چه عزیز؟ من همخوابی نکردم آخه.
ها
من همخوابی نکردم، برای اینکه نمیتونم بکنم، برای اینکه میدونم اون ناراحت میشه.
خب حالا اگر اینجا بودید از این بابت اخلاقتون خوبه، این یه تیکت، این تنها جنبه مثبتی بود که تو صحبتهای من شما بود، ولی that's good. ولی آخه شما گفتید با دو تا خانم بیرون رفتم دیدم هیچ کس پس این نمیشه.
بیرون یعنی بیرون شام، یعنی رفتیم بیرون که من بتونم ببینم میتونم از این جدا بشم یا نه، ولی دیدم مثلا با اون خانم، یعنی با این خانومی که میرم بیرون یه جوری دیگه هست با خانمای دیگه که میرم بیرون.
خب معلومه اگر قرار بود دو تاشون عین هم باشن که دو تا آدم. نه ببینید عزیز، صبر کنید، شما فعلا یه مدتی با ایشون بمونید، بیخودی هم خودتون اذیت نکنید. بکمی و بعد هم یه کمی فرصت بدید برید تو زندگی ایشون، بذارید واقع بینانه هر دوتون متوجه بشید که به هم نمیخوری، تو به درد هم نمیخوری، که کسی علیه کسی دیگه توطئه نکرده، کسی علیه کسی دیگه بیرحم نکرده. البته معمولا یه آدمی با این ویژگی ها شما رو هر جوری میپذیره، برای که او فقط دنبال یه پناهگاهی است که شما به نظر من با ویژگی‌های روانیتون نشون میده براش داری. او برای اولین بار با یه کسی روبرو شده که این ویژگی‌هایی داره که خب او تو زندگیش هیچ وقت تو مردای دورورش ندیده. حالا ازتون یه سوال دارم، اگر میدونید اذیتم لطفا نشید. فکر کنید چون با چند تا مرد نزدیک شده،
ایشون هم نه با مثلا همین با دو تا شوهری که داشته و شادم، یعنی دو تا این دختری اولی که داشته دوست پسر اولش بوده که با هم دوست بودن، بعد با هم رابطه داشتن و بچه دار میشن، بعدم که با شوهرش فکر کنم سه تا، منم چهارم میشم. دختره چیزی هم هست، یعنی دروغ نمیگه، میدونم، یعنی متوجه میشم که دروغ نمیگه.
برای خب آخه دروغ به خودش گفته، یه دختره 16 ساله داره بچه دو، بعد از 8-9 سال برای چی حامله شده از دومی؟
نه خب دومی شوهرش بوده دیگه،
بوده.
شوهرش بوده خب.
برای چی حامل شده؟
حالا خوبی هم بوده شوهرش، شوهرش فقط با چیز بوده، با یه خانم دیگه ریختن رو هم، بس این ناراحت شده.
بابا عجب تعریف تازه‌ای ما داریم از مرد خوب، یعنی شوهر خوب شوهری است که شوهر خوبی بوده ولی بعدن با یه مرد دیگه دید. بعد پس می‌بینید من حق دارم قربونه.
نه شوهر خوب اخلاقش خوبه، حالا مرد دیگه رفته نمی‌دونم اشتباه کرده، رفته با یه خانم دیگه.
خب من نمیدونستم، اولا مرد یک مرد، دومم اشتباه. ببینید این باورای شما تو آلمان بزرگ شدی قربونه. نه خب معلومه دختر ایرانی باید گرفتاری داره. آخه یعنی چی عزیز؟ یعنی چون مرد میتونه بره؟
نه اینکه مرد میتونه بره، منظورم اینه که خب مرد خوبیه، یعنی مرد بدی نیست، حالا چون به خاطر اینکه اشتباهی کرده مرد بدی نیست، مرد خوبیه.
اشتباه کرده؟ اگه خیانت کرده به همسرش با دوتا بچه؟
خیانت کرده خب بله، ولی خب حالا نمیخوام بگم آدم افتضاحیه چون خیانت کرده.
به لغت افتضاح من کاری ندارم عزیز، من میگم از یه همچی آدم ایشون چرا دوتا بچه دیگه آورده؟
خب شوهرش بودن، 7 سال با هم زندگی کردن، بعد 7 یعنی آخره، یعنی بعد از 6 سال که با هم ازدواج کرده بودن، چون ایشون پزشک بودن تو بیمارستان کار میکردن، شبکاری کردن، بعد اونجا یه همچین اتفاقی مثلا افتاده.
البته ایشون این روز کاری هم میکرد، از این کارا میکرد قربونه.
امکان داره بله. امکان داره، ولی ایشون حالا به من میگه من خودخواهم اگه ولش بکنم، برای من دلیلی که میخوام ولش بکنم نمیخوام بگم که به خاطر بچه هاته، یعنی خب
نصب کنید. ایشون به شما چی میگه؟ میگه چون تو خودخواهی؟
میگه من خودخواهم اگه بخوام ولش کنم، چون چندین دفعه با هم صحبت کردیم.
نه کی خودخواهه؟
من خود خواهم اگه ولش بکنم.
چرا؟
اگه ولش
بکنم. چرا؟
خب برای اینکه میگه که به فکر یعنی خودم به خودم فکر میکنم و منم دقیقا
نه من شما قراره به اون به اون فکر بکنید. ایشون مثلا به بچه‌هاش فکر نمیکنه، به شما فکر میکنه و این نشون دهنده اینه که خودخواه نیست. خب ببینید چقدر کم عقله اگر این حرفا رو میزنه که حرفش عبارت از این است که بنده باید برم و اگر بچه هامو فدا کردم نشون میده که من خودخواهی وقتیست که شون بچهشو فدا میکنه به خاطر شما. ببینید خب آخه قربونتون وقت بعد یه همچه آدمی شما میگید ساده، من اون حرفی که زدم و پشیمان شدم ولی حالا بهش میخوره. یعنی حرفش این است که آدم وقتی خودخواهه که به خودش فکر کنه، ولی ایشون که الان داره به خودش فکر میکنه به هزینه بچه‌هاش، برای کی گفته بچه‌هاش شما رو میپذیرند؟
نه بچه‌هاش هم منو دوست دارن. یه یکی دو دفعه اومدن خونه من، خب منو دوست دارن. خب
با یکی دو دفعه چون باشون بازی کردید بگوین بعدن به همین سادگی، پس بنابراین همه بچه‌هام پدر و مادرشون دوست دارن چون باشون بازی میکنن. دو دفعه سر 200 دفعه 2000 دفعه. نه ببینید نگاه شما خیلی نگاه سطحی است به موضوع عزیز. کار دست خودتون میدید. حالا به همین جد است که حالا شما ایشون که نمیگه بیا با من ازدواج کن، میگه
خب میگه اگه میخوای ازدواج بکنی با هم ازدواج میکنی، ولی نه دوست براش فرق نمیکنه.
خیلی خب حالا شما چرا جدی شدید؟ شما فقط تنها فکر بکنید که حیفه که جوانیتون رو از دست بدید. خب حالا یه مدت دیگه هم بمونه دیگه، چون شما بیش از اون گیر و گرفتارید. ولی با یکی صحبت کنید عزیز. به نظر من یک کسی باید یک کمی خودتون رو به خودتون معرفی کنه. به نظر من
بله،
یعنی اونه که مسئله است گیر میافتید. من مطمئنم که شما تو روابط قبلی هم برخی از اوقات یه قلابای بی خودی شدید.
بله
من شما
که اونجا هم 3 سال خودمو طلب کردم با اینکه میدونستم که زن من
تخصصتون همینه دیگه. حالا شما نمیخواید ازدواج کنید، اینا رو بهانه میکنید برای اینکه بعدن یه روز بگید بفرمایید تموم شد، من کوششام کردم.
نه باید ازدواج بکنم. خب برای چی مثلا نباید ازدواج کنم؟
من که گفتم نباید. شما عملا دارید تون کار تون مسیر میرید. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. یه کمی با کسی صحبت کنید. فقط من به شما یه چیزی میگم عزیز. من از اینکه شما مواظب و مراقب ایشون و بچه‌ها باشید مسئله ندارم، ولی دلم نمیخواد که آخر کار آسیب و گرفتاری بیشتری برای خودتون و ایشون به وجود بیارید. یعنی اون برای من مسئله است و الا بقیه اش اهمیت نداره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. همچنین خیلی خوشحال شدم.
تمنام میکنم. خواهش میکنم. شنگ و رجبند لطفاً با ما باشید.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری JNA برگاموت ستیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
هیچ میدانید که فرستادن پیامک تلفنی ناخواسته یا به عبارتی سپم تکست مسیج به تلفن‌های همراه شما توسط شرکت‌هایی که از سیستم شماره گرفتن اتوماتیک استفاده می‌کنند غیر قانونی است؟ تکست‌های تبلیغاتی توسط شرکت‌های بزرگ بدون اجازه شما می‌توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. پیام شاهیان، وکیل متخصص کانسیومر لا، می‌تواند شما را در این مورد یاری کند. اگرچه همه پیامک‌های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می‌شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر لا می توان نوع این تکست های ناخواسته را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 Call پیام شاهیان Consumer Attorney for a free case evaluation 310-277-1040.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 696-94-51 تماس بفرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در ایران امروز گفت دولت قوی به معنای دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله‌گر در زندگی خصوصی آنها نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی که در سالن وزارت کشور در تهران سخن میگفت اظهار داشت باید زمینه مشارکت مردم در امور کشور هر روز بیشتر شود و متقابلا تسلط دولت بر امور جامعه کمتر باشد. حسن روحانی گفت امروز مسائل و مشکلات فراوانی پیش روی مردم ایران قرار دارد و او با آگاهی از همه این مشکلات در این راه قدم گذاشته است. وی اضافه کرد هیچ دولتی در تاریخ ایران با مشکلاتی که دولت آینده وی روبرو خواهد بود مواجه نبوده است. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت باید از افراط و تندروی فاصله گرفت و ضمناً گرایش‌ها و سلیقه‌های گوناگون را پذیرا شد. وی افزود خطر زمانی پیش می‌آید که یک گروه خود را مساوی اسلام، انقلاب و ولایت فقیه می‌داند و گروه مقابل را ضد دین، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. حسن روحانی در مراسمی که در مرداد ماه برگزار می شود سمت ریاست جمهوری را رسماً عهده‌دار خواهد شد. روحانی امروز همچنین در دیدار با جمعی از روحانیون از آغاز انتخاب افراد کابینه خود سخن گفت و ضمن انتقاد از گمانه‌زنی‌های رسانه‌های ایران در مورد اعضای دولت آینده اظهار داشت مدتی است با دقت کار انتخاب افراد کابینه را آغاز کرده و امیدوار است در موعد مقرر شایسته‌ترین‌ها بدون در نظر گرفتن ارتباط‌های حزبی و جناحی انتخاب شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاهی در ترکیه به لغو طرح بازسازی میدان تقسیم که اخیراً سبب اعتراض‌های گسترده در این کشور شد رأی داده است. بر اساس گزارش رویترز این دادگاه در اوایل ماه جون و در اوج اعتراض‌ها در میدان تقسیم شهر استانبول این حکم را صادر کرده که در آن گفته شده است طرح دولت برای ایجاد تغییراتی در میدان تقسیم مقررات حفظ هویت این مکان را نقض می‌کند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر اجرای طرح دولت تاکید کرده و اقدام به پاکسازی معترضان از میدان تقسیم نمود. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 73، در منطقه ولی 91 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 69 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 65 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
لس آنجلس. برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای دکتر حلقویی.
بله بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
پس بفرمایید.
من یه سوال داشتم، یه سوال که طرح کنم، چندین سوال داشتم. بعدش من یه ازدواج کردم، من 19 سال ازدواج کردم، بعد دو تا بچه هم دارم.
چند ساله هستن بچه ها؟
16 و 15 ساله.
پسر یا دختر؟
دو تا هم پسرم.
بله.
بعدش این آخرا دیگه زندگیم خیلی طاقت سر شده، من نمیخوام به بچه هم بیشتر از این صدمه ببینم.
خود شما الان چند سالتونه؟
من 46 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
من تقریبا 55.
اون وقت دوتا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چه هست؟
کلان از لازه بینشی فکری کلان با هم فرق میکنیم. این آقایی که قبل از اینکه با من صحبت کنیم کلان این قبل از اینکه اصلا بیاد ازدواج کنه با یک خانم ایرانی بینش درستی در مورد دخترای ایرانی نداشت. بعدش همیشه هم بر این عقیده بود که دخترای ایرانی وقتی که میان امریکا اینجوری میشن و اونجوری میشن و از این فکرهای پوش داشت. بعد این خودش اینجا بوده، بعد از یه مدت اومد ایران، من ایران ازدواج کرد.
خب آخه این که ایشون یه باورایی دارن، اولا این باورها برخی از اوقات ممکن توی جامعه باشه ولی به فرد مرتبط نیست. اگر
بس دقیقا درسته، ولی این کشش مغزیش دیگه تا اون حد نیست. من اصلا دیگه نمیخوام در مورد اون حرف بزنم، فقط میخوام تمرکزم در این باشه که چه کاری بکنم که بچه ها بیشتر از این صدمه نبینم. ولی در کل به شما بگم که پدر خوبی بوده برای بچه ها، یک پدر، یعنی در واقع مرد خوبی هم، خوبی که در لحاظ خودشم چند بار بهش گفتم ما نمیتونیم از لحاظ فکری با هم تفاوت
بشیم. آخه این که دیگه حالا از ذر ببینید سرگاه خانم، چون میخوام یه ذره شما رو به یه چالشی بکشم. پدر خوبی، مرد خوبی، از ذره فکری هم با هم تفاوت داری، خوب داشته باشید. چرا اینقدر غمگین و قصه دارید؟ بله شما دو دفعه یه صحبت کردید، میخوام بچه هام بیش از این آسیب، بچه ها که آسیب ندیدن، شما هید که آسیب دیدید.
بچه ها خودم خیلی
آسیب. نه نه خب صبر کنید، آخه شما اومدید با ادعای این که میخوام بچه هام آسیب نمیده. بچه
ها دیگه این آخرا به خاطر عدم، منظورم اینه که به خاطر عدم آگاهی که داشتم باعث شدم خیلی صدمه ببینم. بعد این عدم آگاهی، نمیخوام که بهترین راهی که الان میتونی شما، یعنی شما دیگه یک سمبولی هستین که تو ایران همه باورتون دادن.
خب حالا اون که اون که اشتباهه. حالا بذار من از شما عزیز، شما اولا کجا تشریف دارید؟ ایران تشریف دارید؟
نه کاش که ایران بوده. حالا تو امریکا.
بسیار. چه مدتی در امریکا تشریف دارید؟
من نزدیک 16 ساله.
خب اون وقت اینجا شما خودتون کار میکردید یا فقط نقش مادر رو داشتید در خانه؟
24 ساعت مادر.
اون وقت حالا بیاد بدیم سراغ باز اون پرسشی که من کردم، چون بیشتر به من در این وقت کوتاه کمک کنید. دوتا مشکل اصلی متوجه شدم، ولی سر چه موضوعی، درباره چه موضوعی شما با هم اشکال و اختلاف آزاردهنده یا آسیب زننده نسبت به هم پیدا میکنید؟
آقای دکتر این یعنی خیلی عمیقه، یعنی این من موقعی متوجه شدم که اینجا بودم، دوتا بچه‌م هم داشتم، دو تا بچه‌م هم خیلی از لحاظ سنی هم نزدیکن، 16 و 15. بعد موقعی بود که گفتم که خب دو تا بچه، چندین بارم خواستم، حتی رفتم دادگاه تقاضای طلاقم بدم، چون کار محکمی ندارم نمیتونم. بعد یه خوردم، خب میدونین که حالا نمیدونم مادرمون چیمون از قبل ما چجوری یاد دادن، به خاطر بچه موندم.
حالا باز من کاری با اون ندارم، شما من بفرمایید اختلافی که شما رو آزار میده اینقدر به هم ریخته.
اعتماد ندارم، از اول اعتماد اصلا من اعتماد نکرد. اگه یک زن امریکایی میگرفت، یک زنی که ایرانی اصیل نبود، اعتماد میکرد بهش که چجور کرده بود. وقتی من اومدم اینجا هیچی تو زندگیش نداشت، با نداری خیلی به من دروغ گفته، از اول زندگی به من دروغ گفته، تا همین الان که من به شما از کمک شما احتیاج دارم.
در چه زمینه هایی به شما دروغ گفته؟
در هر زمینه، مالی، مادی، معنوی، هر نظر.
خب حالا اولا شما یادتون باشه، شما وقتی ازدواج کردید 26-27 ساله بودید، ایشون هم 30 و چند ساله. شما ایشون رو باور کردید آمدید اینجا؟ بسیار خوب.
بله حالا... من فقط اعتماد کردم، باورش کردم.
خب الان چی، هم اکنون ظرف یک سال گذشته، اشکالات و اختلافاتی که با هم پیدا کردید در چه زمینه ای هست؟
اصلا آدم ببخشید، سیتیزن شیپی، چرا میخوای سیتیزن بشی؟ من چندین بار به خاطر سیتیزن شیپی من اختلاف پیدا کردیم، حتی خودم ازش کدوم زن ایرانی اینجا بهش ورقه سیتیزنشیپ ما دادم، بهش گفتم که تو شوهر منی، من میخوام تو برای من اقدام سیتیزنشیپی بکنی. ورقه رو از من گرفت، انداخت و سفلاش خالی.
حالا شما چرا خودتون پر نکردید بفرستید؟
خودم پر کردم فرستادم، ولی چی؟ خب یواش 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 این کاراش باعث شد که دیگه، یعنی اون برای من مرده. این یه دونش.
نه ببینید، شما به من صبر کنید، اگر الان من به ایشون بگم چرا همسری که 16 سال اینجا هستن و صلاحتونه، صلاح شماست، بچه هاست، خود ایشونه، فرقی هم به هیچ وجه در زندگی علیه شما نداره، چرا ایشون سیتیزن نشن؟ پاسخشون به من چیه؟
میگه چه فایده داره سیتیزن؟ وقتی چیزی در میل خودش، اولا یک ترس عجیبی داره، به خاطر همین این نبود میومد از یک دختر با یک دختر ایرانی ازدواج میکرد.
ترس از چی داره؟
ترس از این داره که من مستقل بشم و بعد این چندین بارم به من سوی زنهای بدی به من زده. بعد حتی مثلا من خب یک دختر تحصیل کرده بودم، حتی از ایران اومدم اینجا، ولی تا حالا نتونستم برای خودم هیچ کاری بکنم. حتی من که اون کالجی که نباید میرفتن کالج، از کالج شروع بکنم، رفتن تو کالج، حتی دو تا مدرک ازش گرفتم که اوایل که حتی رانندگی بلد نبودم، میومد منو برداره، میگفت به من تو به اون پسر نگاه کردی خندید. یعنی از این تهمت هم 3-4 بار به من زده، یک بارم نه، 3-4 بار.
خب این نشون میده که و اگر این مطلب به این گونه است که شما میفرمایید، خب آدم شکاک و مظنونه.
کلا
حالا شما فکر کنید، صبر کنید. اگر شما بهش بگید من میخوام جدا بشم، ایشون مخالفه یا موافقه؟
اوایل که خیلی مخالف بود، بعد دیگه حتی من گفتم بهش خب من که فعلا با اون صورت کاری که بتونم مورگیج خونه رو بدم به اون صورت ندارم، بعد اینجوری هم نمیخوام چون بچه ها خب بالاخره پدرشونه که من باهاش حرف نمیزنم، اون با همان حرف نمیزنه، و بعدش یعنی یه زندگی که هیچ احساسی.
نه الان متوجه هستم. نه ببینید، نه بذار روی موضوع بمونیم. شما اولا اگر من که پیشنهادی من دارم، چون من هیچی نمیدونم، اگه جدا بشید به دلیل اینکه ایشون کار میکنند و درآمدی دارن، هزینه شما رو تا زمانی که شما ازدواج نکردید به شما خواهند پرداخت خرجتون، ولی اینکه حالا مورگیج و اینا قصه دیگری است. شما من میفرمایید که نمیخواید خانه ای که هست رو به هم بریزید، متوجه هستم. به من بفرمایید ایشون یه جا کار میکنند و حقوق و درآمدی دارن، یا اینکه یه کار شخصی خودشون رو دارن؟
ببخشید آقای دکتر، یه مدت که این دارو هم میخورد با مشروع هم قاطی میکرد، اصلا تا بدبارستور شده بود، یعنی این بدبینیاش بیشتر اثر شده بود. و من یه خانومی هم نیستم که برم مهمونی و از اینجور کار. من شده رفتن کالج و اومدم در این مدت که بچه هم رفتن مدرسه، من هم رفتم کالج و اومدم که بتونم که آی تو میدونم اینجا دیگه من بالاخره دو تا بچه دارم، باید اینجا یه کار ثابت داشته باشم که بتونم حداقل محتاج کش نباشم. این مخالف عجیبه.
نه حالا بذارید، آخه شما اگر خیلی خوب، آخه شما که بالاخره حالا اگر رفتید که رفتید، نرفتیم نرفتید. نه شما بذارید لطف کنید، ایشون یا حقوقی داره یا اینکه بیزینس شخصی داره؟
نه بیزینس شخصی نداره، درآمد معمولی که محتاج چیزی نباشه.
بسیار خوب. بنابراین حالا پس بنابراین شما قرار است که، تکرار میکنم، من پیشنهاد جدایی ندارم ابدا، اصلا نظری هم در این باره ندارم، ولی اگه شما جدا بشید شما احتیاج نداری که به مورگیج خونه فکر کنید. شما فقط میتونید حداقل هزینه زندگیتون رو با توجه به 19 سالی که ازدواج کردید و درآمدی هم نداشتید، کاری هم نکردید، مهم نیست چرا، هزینه رو دادگاه از ایشون میگیره به شما میپردازه که شما بتونید زندگی کنید، ولی شما نمیخواید خانواده رو به هم بزنید. متوجه هستم. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
فایل نمبر 6128، صدمات مغزی ناشی از تصادف اتومبیل با عابر پیاده، 5 میلیون دلار. فایل نمبر 4912، صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل با عمل گردن و زانو، 1 میلیون و 100 هزار دلار. فایل نمبر 4510، صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل با جراحی گردن، 500 هزار دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818 999 99 99 و یا 818-9-تصادف.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هست.
توجه فرمایید، برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1 سنت و 9. بله، فقط دقیقه 1 سنت و 9. شهرستان ها 3 سنت و 9. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش هم دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم، همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره. فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فقط نمیدونم چیکار کنم، واقعا نمیدونم، اینجوری هم نمیتونم زندگی کنم. یعنی دیگه، یعنی بعضی موقع اصلا توی اتاق من، توی یکی اتاقم احساس میکنم نمیدونم نفس بکشم.
نه آخه ببینید عزیز، این که من و شما احساس بکنیم نمیتونیم نفس بکشیم، یه مسئله است، یه کسی در گلوی ما رو میفشاره، موضوع دیگری است.
خب دیگه 16 سال فشرده دیگه، من نمیشه نفس بکشیم.
خب همه میتونن. من خیلی اینجوری به موضوع نگاه نمی کنم. من معتقدم اگر یه دردی هست واقعی باید باشه، نه ذهنی. شما اولا
10 سال پیش آقای دکتر بهش گفتم بریم دکتر، از اون حرفای بی پول چون من نمیرم و نمیدونم روانشناس خودشون اینجوریان و اینجوریان و
خب اونارو که راست میگه، ولی این هیچ ارتباطی به موضوع نداره. ببینید، مثل اینکه آدم بگه میخوام برم پلو دکتر قلب، بگه خودش مشکل قلبی داره. حالا اون گرفتاری دیگه است. ببینید عزیز، شما یه پسر و دو تا پسر 16 و 15 داره. اینا به نظر من هر کاری کردید، بهترینش هنوز این است که بذارید اینا حداقل دیپلمشون رو بگیرن، بعد ببینید میخواد چیکار بکنید.
خب همون مهمه، مخصوصا پسر اولم حساس‌تری ما باشه، یک دانش آموز واقعا خوبی هم.
خب پس شما چرا الان این موضوع رو مطرح میکنید که خودتون این فرمایید حساس‌تری؟ بله، تا به حال چیزی که من گفتید ایشون شک داره، ایشون 5 برابر شما داره رنج میبره.
همون میگه، منم نمیخوام رنج ببره تو زندگی. همون
خب نه،
واقعا یه چیزی گفتین که من نمیخوام دیگه بیشتر از این رنج ببره، چون من کمکی بهش نمیتونم بکنم، بعدش خودش هم هیچ کمکی نمیگیره، اینجوری هم نمیشه. من نمیخوام، اون مثلا خوب خودش هم گفتم من نمیخوام تو دیگه بیشتر از این رنج بکشی. برو، حتی بهش گفتم من خیلی خوشحال میشم تو بری یکی رو پیدا کنی باهاش خوشحال باشی، که بچه‌هام ببینم پدرشون خوشحال تو زندگی.
البته بچه ها خوشحال نخواهند شد، ولی حالا بحث این نیست از اینکه شما به ایشون چه گفتید. عرض من این است که شما با توجه به حرفایی که من زدی، به نظر من میرسه بهتره بگذارید بچه ها دیپلمشون رو بگیرن، بعد هر کاری میخواید بکنید بکنید.
آخه دیپلمشون رو بگیرن، خب به این حالت دارم زندگی میکنم.
خب بکنه دیگه، به هم بزنیدش، به هم رو نیست، وضعتون بهتر از این بشه.
به هم بزنیم که من آخه اینجوری هم که بخی پدر و مادر حرف نمیزنه بچه میاد و من احساس میکنم یعنی بچه هم دوتاش عصبی شدن. من حتی بعضی آقا حرف بهش نمیزنم میگه گوششون رو میگیرن میگن گوش نمیکنن.
خب دیگه بنابراین هرچی شماها دوتا هر کاری باید میکردید که خرابکاری بوده کردید، حالا دیگه نگران بعدش نباشید. بچه ها تو 8 سال اول بیش از 80% وجود شخصیتشون شکل و فرم میگیره، به 12 که میرسه از 90 هم گذشته.
5-6 سال آقای دکتر 5-6 سال اول هیچی ازش که هیچی، خودش هر جا میبرد منو برده بود. بعد 5-6 سال اول وقتی که من شروع کردم خودم، بعد از 5-6 سال بعد خودم کارهای خودم به این چیزاش بدبینیاش زیادتر شد.
نه متوجه هستم. نه من حالا عرضم این است نرید اونجا عزیز، شما الان سوال دارید. به نظر من پرسش الان شما این است که چه کنم. پاسخ من با توجه به آنچه که گفتید و از شما یه برداشتی دارم که کی هستی تو چه هستی، به نظر من شما صبر کنین بچه ها دیپلمشون رو بگیرن بعد هم چه میکنی. کجدار و مریض یک بگذرونید، دوم خودتون رو اگر خودتون فکر کنید این زندگی به جایی نمیرسه آماده کنید که یه توانایی همطور که خودتون گفتی ظرف دو سه سال آینده.
همونم برام یه سوال، من نزدیک لس آنجلس نیستم، بعد من تقریبا طرف های لاس وگاس هستم، بعد اون رشته که من دارم میخونم کار به اون صورت این برام نیست. بعد من اگه احیانا کاری در برخوش اون برام پیدا کنم که میدونم هم موفقم تو اون کار، چی کار باید بکنم؟
نه آخه ببینید عزیز، شما به نظر من یه کمی موضوع ها رو با هم مخلوط میکنید. اولین مسئله شما ماجرای مادری شماست در خصوص اون دوتا بچه. البته حرفای آخرتون در اون این که گوششون رو میگیرن نشون میده شما دو نفر خیلی حرف میزنید، بهتره نزنید، کاری به کارشون نداشته باشید، به هر حال زندگی رو شروع نکنید. دومی که اگر شما بخواید زندگی کنید اون حداقل زندگی رو برای زندگی کردن ایشون قانونا مجبوره به شما بده و دولت از ایشون میگیره به شما میده، پس بنابراین شما دلیل نره نگران شغل و کار باشید. سومی که شما نمیتونید در حالی که اون ور هستید ایالت دیگه هستید حالا جدا بشید دو تا بچه رو اونجا بذارید میخواد بیاد اینجا برای کار.
در متوجه نشدید که من اگه کاری پیدا کنم که مثلا سه روز چهار روز باید اونجا باشم، سه روز چهار روز، بعد خود این هفته دو روز تعطیله، سه روز چهار روز اونجا باشم، بعد بقیه روزا رو اینجا باشم.
یعنی شما جدا بشید بعد اینجوری باشید؟
جدا که نه، یعنی کار، یعنی
شما آخه ایشونی که میگید اینقدر شک داره که شما وقتی میرید کالج بعد به شما بگی پاشو برو چهار روز یه جای دیگه شبم یه جای دیگه بخواب، آخه قربونتون شما خیلی غیر واقع بینانه با همه این موضوع برخورد میکنه. من نمیدونم این دنیای ذهنی خیالی شما چند اندازه گزارشی که میده واقعیست. نه به نظر من امیدوارم همسرتون هم این حرفا رو بشنون، اگر شنیدن پیشنهاد من این است که حتما برید با کسی صحبت کنین که حداقل بتونید این یکی دو سه سال رو بگذرونید، بعدش بچه ها حداقل از آب و گل بگذرن، شما هم تا حدودی خاطرتون آسوده بشه، بعد هر کاری میخواید بکنید. شما الان خودتون آماده کنید که یه روزی خواستید بهتر زندگی کنید بتونید، امیدوارم این اتفاق هم بیفته. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
لطف کردید، تمنون کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر یه پسر 3 سال و نیمه دارم، رابطه خوبی هم با هم داریم، شرایط کاری یه جوری پیش اومده که 2 ماه دیگه برای 6 ماه باید برم خارج از کشور و نگران رابطه هم هستم با پسرم و خواستم نظرتون بدونم چه کارهایی میتونیم بکنیم که انشالله بهشون
نه شما 6 ماه پشت سر هم مجبورید برید، به بچه و خانم هم نمیتونید با خودتون ببرید.
درسته، تنها
باید مجبورید برید.
بله.
خب اگر چنین است آخری که میتونید بکنید اینه که حداقل یه روز در میون باهاش حرف بزنید. برای که خوشبختان اگر 1 ساله بود یا 1.5 سال من خب خیلی باهاش مسئله داشتم، ولی الان چنین نیست. اگر فقط یه روز در میون حداقل باهاش تلفنی صحبت کنید. دو، همسرتون وقت و برنامه، چون به نظر میسه فرزند دیگه‌ای هم ندارید.
نه.
بنابراین همسرتون هم تا اونجایی که ممکنه وقتش رو با بچه‌ها پر کنه، نه فقط با خودش، برای که چسبندگی به ایشون مقدار مسئله است. بنابراین اگر برای بچه 3 سال و نیمه روزی 4-5 ساعت فرض کنید 3-4 ساعت هر روز محیط آموزشی اشکال نداره، برای اون به نظر من تا 6 ساعت و 7 ساعت هم اگر محیطی است که دوست داره بیشترم بازیه تا آموزش، کاملا میتونه کمکش کنه که اونجا باشه. بعد شبها هم به هر حال یه فرصتی برای برنامه ها یا شنبه و یه شنبه شو یه جوری پر کنن. به هر حال این جدایی شما یک آسیب بهش میزنه، دو فاصله هایی رو به وجود میاره و توش اصلا تردید نیست. فقط چون همطور که اشاره کردید میخواید کمترین آسیب باشه، گفتگوی شما با او هست، مخصوصا از طریقی که امروز میتونه تصویر شما رو ببینه و شما هم تصویر او رو ببینید، یعنی اون رو فداهم کنید که حتما بتونید از راه دور با هم یه درمیون صحبت و گفتگوی داشته باشید. بعدم اگر اینجا یک آنچه رو که داره ازش کم نشه، به هم نریزه، دو چیزای اضافه پیدا کنه، سه با بچه های همسن و سالش باشه که بتونه اون محور ذهن و زندگیش رو از شما و مادرش دور کنه و به سمت دوستاش ببره، آسیبا به حد اقل میرسه.
آیا دکتر این آسیبی که میگید شرایط کاریم یه جوری که باید برم، ولی آیا انقدی هستش که به خاطرش کارم و من کنار بذارم؟
حتما نه. نه، برای که ببینید اگر سن کمتر بود من این مطلب رو داشتم، البته نمیخوام وارد جزئیات بشم. نه، برای اینکه این گفتگو رو اگر بکنید بعدم شما برگردید، ولی باید یادتون باشه اگر برگشتید دیگه نمیتونید به خاطر کار و بیکاری هیچ کدومش ازش برای مدتی جدا بشید، برای اینکه اون موقع عدم اعتماد و اطمینان رو پیدا میکنه، حداقل تا زمانی که به سن 7-8 سالگی نرسیده. اون وقتی که از این کارها حتی برای کوتاه مدت هم نباید داشت، برای که خاطرش آسوده بشه واقعا یه دوره موقتی. ضمناً از اول راجب ماه، البته 6 ماه اینا اگر حرف بزنین اشکالی نداره، چون واقعیت برای خوشبختانه اون نمیفهمه چقدره.
نه.
اون براش زمان الان معنایی نداره، 6 ماه و 3 ماه و 24 ماه فرقی براش نمیکنه. ولی به هر حال حالا شما این جایی که میرید هیچ امکان یه دیدار، گرچه برخواد این دیدار
100% آقای دکتر 100% این ما بینش من خواهم اومد، اینا خواهن اومد پیش من.
خب پس اگر اونه که من فکر کردم یه 6 ماه پشت سر هم هست.
نه قطعا
شما اگر ما یه خب اگر این هست اصلا یه دفعه تمام اون نگرانی ها به یه دهم تنزل پیدا میکنه.
جدا
نه اصلا مسئله ای نیست. البته شما معلومه سخت بهش علاقه مندید، بنابراین ما باید فکری برای شما بکنیم.
نه آی دکتر، من از اونجایی که میدونم دوست ندارید تعریف بکنم، ولی واقعیتی که باید بگم آی دکتر، وجودتون رو برای نسل آینده ایرانی بسیار بسیار ارزشمند میدونم. با توجه به آشنایی که با شما داشتم و سی دی هایتون که گوش کردم، فرزند بسیار گرامی داریم و خیلی دوستش داریم آی دکتر.
لطفاً برای ممنونتون هستم. نه من حال شما رو میفهمم. من خاطرم از وقتی که پسر بزرگم شاید 18-20 ماهش بود، من مجبور شدم یه روز برم سفر، هنوز یادمه چقدر کلافه بودم، و خاطرم از وقتی برگشتم درو که باز کردم اومدم تو، هنوز یادمه چه لباسی تنش بود، و وقتی منو دید شروع کرد به لرزیدن، فقط برای یک روز، و ولی خب اون اجتناب ناپذیر بود و هنوز خاطرش یادمه، یعنی تا این اندازه بعد از بیشتر از 30 سال در ذهن من جا افتاده. نه اینا هست عزیز، به همین جهت هست. ولی اگر شما میتونید اقلا ما یه دفعه دو سه روزی با هم باشید، کاملا این رو به حد اقل میرسه.
نه اونی که 100% اجرا خواهم کرد آقای دکتر، اگه یا اینا بیان پیش من یا من بیان پیش اینا 100% ماهی.
خب پس اگر چنین است اصلا جایی برای نگرانی، چون فرصت های کوتاه خودش براشون یه حالت های هیجانی به وجود میاره. فقط قولی که بهش میدید، حرفی که بهش میزنید، باید یه مقدار واقع بینانه باشین. مثلا فرض کنین اگر یه فاصله ای هست، گفتم مهم اینه که زندگیش پر باشه. ضمناً هم کاری نکنید که معمولاً ما میکنیم، قبل از رفتنتون یه مقدار فاصله و ارتباطتون کمی کمتر کنید و از همونجا شبکه دوستا و ارتباطاتش رو برقرار کنید که شما اینقدر مرکز و محور زندگیش نباشید، چون اگر اون رو تخفیف بدید کمک کنه، در حالی که ما درست برعکس قبل از رفتن اون فکر کنیم بگذار بیشترین مقدار بودن رو با هم داشته باشیم و اونه که به بچه ها بیشتر آسیب میزنه. بنابراین اگر فرض کنین الان روزی 4 ساعت باهاش هستید، بکنیدش 3 ساعت و 2 ساعت و 1 ساعت و خودتون رو مشغول کنید، و بعدم نه تنها مادر، چون نمیخوام به ایشون بچسبه برای که اون یه نوع آسیب دیگری به دنبال داره، ولی اگر جای شما رو دوتا پسر بچه همسن و سالش پر کنن که خونه هم برند و بیاند و با هم بازی بکنند و مشغول باشند و توی نمیدونم استخ باشن، اگر استخ نیست توی وان همون باشند و همه جور تفریحایی داشته باشند که با شور و شوق زندگی همچنان در ارتباط باشن، این آسیبا به حد اقل خواهد رسید.
آقای دکتر یک سوال دیگه داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
آقای دکتر بعضی وقتا که ما با هم بازی میکنیم هیجان زده میشه و مثلا پوست بدن من شونم و یا گردنم رو میگیره و ناخوناش اذیتم میکنه. چیزایی شبیه این آقای دکتر که بلافاصله خب برای ناراحتیم بهش میگم شاکی شدم، بعد میگه که میبینه تغییر حالت پیدا کردم، بهم میگه شاکی نباش. به دلیلشو میگم به خاطر این شاکی هستم، میگه خب ببخشید معذرت میخوام.
نه همون کافیه، شما فقط نشون بدید که اذیت شدید و خودتون رو حتما کنار بکشید و به هیچ وجه چون الان 3.5 سال مثلا تا یک دقیقه تا 2 دقیقه هم خودتون رو ناراحت نشون بدید.
ولی وقتی تو معذرت خواهی میکنه بعد میگه که شاکی نباش، بعد که مجدد ما بازی میکنیم مجدد اگر این حرکت رو تکرار میکنه من چطور؟
نه ببینید، اولا او هیجانی که پیدا میکنه نمیدونه چیکار بکنه، بعدم یه مقدار بچه‌ها اون اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی دارن که با هیجان اون سینه مادر روی شیشه شیر رو میخوردن، یه مقدار گاز گرفتنشون از اونجا میاد. ولی شما چون به 2 دلیل یا 3 دلیل، یکی این درش نباید رشد بکنه، دوم این که ممکن نسبت به دیگران اعمال کنه، و سوم این که اصولا این حالت مازوخیستی سادیستیک یا خودآزاری یا دیگر آزاری که تو همه ما خفیفش هست نباید تشدید و تقویت بشه. بنابراین هر وقت که این کار کرد شما حتما نشون، چون کار بدی، حتما نشون میدید ناراحت شدید، راجبش هم با هیچ کس دیگه حرف نزنید، حتی همسرتون هم راجبش حرف نزنید، اگر با ایشونه خود ایشون، اگر شما خودتون، که اینو فکر نکنه به صورت داستان یا گفتگو در میاد، برای که مثلا وقتی هم که گفتگو میاد ارتباطش رو با عمل نمیبینه. شما هم قرار نیست فقط یه لغت نه و بعدم برای مدت 1 دقیقه تا حتی 2 دقیقه نشون بدید که ناراحتید و یک کمی کنار میکشید، یا اگر هم چیز کرد میگید صبر کن، بهش پیام رو میدید که کاملا تو ذهنش بشینه که این کار خوب نیست، بدونی که سرزنشش کنید، بدونی که کاری بکنید، یا یکی از اون کارهای غلطی که نمیگم شما میکنید پدرم دارم میکنم بذار من گازر بیام ببینید خوبه. نه اصلا اون کار نباید کرد، چون اون در حقیقت نشون میده که خب اگر آدم یک کسی گاز بگیره که خوب باشه بس اشکالی نداره. بنابراین ولی در بچه‌ها عادیه، برای بچه‌ها وقتی هیجان زده میشن این کارو میکنند، در حد ناخن و دندان، ناخن متوجهم عرض کردم، ناخن و دندان ایتس اوکی، یعنی اون
گاز اصلا نمیگیره دکتر.
حالا خب
فقط همون ناخن که فشار میده. بعدم آی دکتر بچه باهوشی، یه خال روی دستش داره، من خیلی اونو دوست دارم، تا میبینه اینجوریه آستینشو میزنه میگه ببین من اینجا چی دارم که منو
بله. خب دیگه من همیشه عرض کردم اگر آدم های بزرگ به اندازه بچه ها حق باز بودن جهان خیلی خرابتر از این بود. این وقتی میگن اینا بیگناهند و معصوم، همینجوری مات و مفوت میمونم، از اینا گناهکارتر در جهان کسی نیست. ولی اشکال کار این است که چون خودشون هستن آدم میتونه بفهمه و ببخشد. چون به هر حال امیدوارم کنار هم با خوبی و خوشی بگذره. خوشحال شدم
خیلی ممنونم آقای دکتر،
خداحافظ. شنگ و نجمن با ما باشه.
عزیزم این جواهر سمبل عشق منه، این جواهر معذرت خواهی منه، میمیرم وقتی از دستم عصبانی میشه،
این جواهر هدیه منه،
این جواهر همه قلب منه، عزیزم خیلی دوستت دارم،
این جواهر تخصص ماست. سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
عزیزم 50مین سالگرد ازدواجمون مبارک، هنوز به اندازه همون روزایی که باید ازدواج کردم دوستت دارم.
جواهری براکس، جایی که قصه عشق شما شروع می شود. جواهری براکس در نیوپورت بیچ در خدمت شماست. 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ 949-250-9949. جواهری براکس 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765-10-25 عضو 35 و 55 استاد ایرانیان.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دل تو، بخواد این خبر دست بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرویز و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
خیلی از سرویس های پرویز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
ProlaysClinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوسته چی شاد آب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن؟
Prolays.
I just love it.
شما چطور؟
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار سی پی ای، درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272، دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد درود به شما، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مطابق همیشه مزاحمتون هستم و مطابق همیشه پرسش‌های عمومی دارم از خدمتتون. قبلا هم در پیرامون علم و شبه علم با هم دیگه صحبت کرده بودیم. منتهی مراتب قبل از اون باعث این نکته رو دلم می‌خواد خدمتتون عرض بکنم که مطابق حرفی که دوستان دیگر هم می‌زنن، من دیگه 8 سالی هست که با کارهای شما آشنام و افتخار دارم که در خدمتتون باشم. همیشه هم به شوخی به دوستانم میگم که من اگر 8 سال تو هر دانشگاهی درس میخوندم به من دکترا میدادن، ولی در یونیورسیتی آف هلاکویی به من چیز یاد میدن، ولی خب دکترا حالا میدادن.
نه خیر، اونم چیز یاد نمیدن، فقط 8 سال احتمالاً کمی وقت رو گذراندید، ولی به هر حال
من قربان، من تازه امیدوارم شما دکترا من با خودتون بیارید اروپا، من ازتون بگیرم، چون منم میام آلمان خدمتتون برام.
اگر شما به این نوع دکترا راضی و راحت هستید، بنده با کمال افتخار 100 تاشو با هم میارم خدمتتون. به درد هیچ کس نمیخوره. لطفا کجا شما کجا تشریف دارید؟
من برلینم، خدمتتون عرض کردم که میام هامبورگ و میبینمتون. همینقدر که من برسم خدمتتون، برای من از 100 تا دکترا
با عرض محبت و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. استاد ببخشید، من یه پرسش باز عمومی میخواستم مطرح بکنم، چون الانم اشاره کردید بهش، دلم میخواد وارد این بحث بشیم. به شنونده فرمودید که تمام اینها از یک جا میاد و تفاوتی میانه نمیدونم مغز و قلب شما نیست. این کاملا فرمایش شما درسته، قدرا من یه چیزی از خودتون در موردش شنیدم. یک بحث خیلی مسخره‌ای که ما در متأسفانه زبان فارسی مطرح می‌کنیم و متأسفانه ریشه‌اش هم در ادبیات ما هست، نزاع میان عشق و عقل. و بعد من می‌بینم که این بعضی از این عشق‌ها صورت مازوخیسمی و سادیسمی و اصلا یه چیزای عجیب غریبی داره. یعنی من وقتی اینا رو نگاه می‌کنم و منعکس هست متأسفانه در فرهنگ ایرانی و در ادبیات ما، و بعد اون وقت پیش خودم تصور می‌کنم که خب اصلا این از کجا میاد، اون از کجا میاد، و وقتی هم بهشون نگاه میکنی میبینی که صورت جالب و زیبایی ندارن، در طبق اونچه که شما در مورد عشق داری صحبت میکنین اصلا عشق نیست. اما من حالا امروز میفهمم که خب نه، عشق هم میتونه عقلانی باشه، یا لااقل صورتی از عقلانیت به خودش بگیره، جامعه عقل به خودش بپوشه، وقتی که من و طرف مقابلم یک زیبایی هایی رو در هم دیگه میبینیم، یا لااقل بتونیم به صورت منطقی در موردش صحبت بکنیم. همون بحثی که شما همیشه میگید که تو چیزی که از طرف مقابلت خوشت اومده چیه؟ و من میدونم چرا اینو میگید، چون میخواید طرف رو وادار کنید ببینید چقدر تونسته شخصیت طرف مقابلش رو آنالیز بکنه. من میخواستم در این رابطه یک توضیحی برای من لااقل بدید که به لحاظ مغز از کجا میاد؟ یعنی وقتی من عاشق یکی میشم در درون مغز من چه اتفاقاتی میفته؟ کجاش؟ و وقتی که من سعی میکنم با عقلانیت به این عشق نگاه بکنم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
خب
من
که...
یه پرسش دیگه هم
دارم. نه من صبر کنید، حالا بذارید من فقط اشکال متأسفانه بسیار بدم امروز با توجه به این حرفا این است که فقط 8 دقیقه و نیم 9 دقیقه فقط وقت دارم. این اول. دوم این که من فقط اشاره میکنم روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی من که از 12 تا 2 در تلویزیون پارس بود، و امشب تو فقط وقت رو با تنظیم کنید، از ساعت 10:30 تا 12 پخش میشه. بنابراین اگر شما در اروپا تشتایی 9 ساعت جلوید، متاسفانه میشه مثل که 7:30 شب اگر اشتباه، 7:30 صبح فردا، یعنی صبح شنبه. اتفاقا من اونجا به دلیلی که یه چارتی بود که از 2 ماه قبل داده بودم، خواهش کردم که روی پرده بیارن و روی صحنه یا صفحه تلویزیون بیارن و خوشبختانه این کار کردن. ببینید عزیز، ماجرا این است که من و شما در یه سال اول با حسمون زندگی میکنیم. بین 1 تا 7 سالگی 2 چیز دیگه، یکی هوش و یکی تخیلم وارد صحنه میشه. پس بنابراین انسان در 7 سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنه. نتیجه اون 2 چیزه، یکی احساس و هیجان، یعنی فیلینگ اند ایموشن، و یکی نظام باورها و اعتقادات. در گذشته این وضعیت ادامه پیدا میکرده و ما به 18 و بعدن 88 سالگی میرسیدیم و نتیجتا حس و هوش و تخیل که پایه‌هاش از کودکی بوده و احساس و باوری که در کودکی درست شده با ما میبوده. در دنیای امروز بسیاری از مردم که به عقل میرسن و از طریق عقل به واقعیت نگاه میکنن و از طریق عقلی که به واقعیت نگاه کرده به علم میرسن و بین 7 تا 18 سالگی اون رو روش میدن، حالا در 18 سالگی 2 تا کار باید بکنن. یکی احساسات و هیجانات خودشون رو روش تجنظری کنن، اون نگاهی که حتی به مادر یا همسایه داشتن، و حالا با این علم و عقل و واقعیت با آنچه که اونا هستن و یا خودشون هستن و در ارتباط با اونا هستن نگاه کنن. دوم، تمام باورها و اعتقاداتشون رو زیر سوال ببرن، برای که اونا باورهای 3-4-5 سالگی است که تقریبا همه غلطن و حالا نظام باورها و اعتقادات تازه‌ای درست کنن. بر این اساس 2 چیزی که در اینجا میاد، نظام باورها و اعتقاداتی است که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، و احساس و هیجانی که همچنان مبتنی بر علم و عقل و واقعیت و همه در مرکز اصلی و اساسی کورتکس یا قسمت بالایی مغز ما، در اونجا در حقیقت رشد پیدا میکنه و سیستم احساسی و حسی ما، یعنی لیمبیک سیستم و اون پایه مغز ما رو هم در اختیار و کنترل میگیره. بنابراین همونطور که فرمودید، از نظر من اصلا عشق در حقیقت تاج عقله، یعنی عشق به نوعی بر روی عقل نشسته و در اونجاست که قرار داره و در اونجاست که در حقیقت جایگاه و پایگاهش است. به همین دلیل هست که اون چیزی که من و شما به عنوان عشق میشناسیم در حقیقت در یه آدم عاقل ظاهر میشه. اما وقتی برگردیم به گذشته، گذشته یه داستان مخصوص به خودش رو داره، چون همینقدر که پسر و دختر از هم خوششون بیاد، این احتمال و امکان وجود داره که نوعی از تغییرات در مغزشون پیدا بشه و نوعی از عشق رو که در مدت کوتاهی، حدود فرض کنید 8 ماهی هست در آغاز و بدن کمتر و کمتر میشه، پیدا کنن، اون رو خواهند داشت و اون عشقی بوده که گذشتگان ما در دوران جوانی حس میکردن. وقتی به بزرگسالی میرسیدن دیگه اون رو ازش خبری نمیدیدن. این بود که به نظر من عشق رو از زمین دزدیدند و به آسمان ها بردن و عشق به خدا و بعدن بنده خدا و ماجراهای دیگر از توش در آوردن. و در نتیجه اون عشق به یک باره جنبه فیزیکی و مادی و جسمی و جنسی خودش رو از دست داد و زمینه کاملا در حقیقت آسمانی پیدا کرد. در مقابل مفهوم عقلی که در گذشته وجود داشت، این مفهوم عقل، مفهوم عقل معاش بود، یعنی نوعی استفاده از فرصتها و امکانات برای رسیدن به هدفها، و اصولا اساس تفکرش هم درست مثل بحثی که امروز بسیاری میکنن، هدفی بود که وسیله رو توجیه میکرد. و بنابراین آدما عقل رو به عنوان یه نوع راهی برای گذران زندگی مادی به هر هزینه و قیمتی و حتی زیر پا گذاشتن نه تنها احساس و هیجان بلکه اخلاق و انسانیت میدونستن. این بود که اون جدال میانه به نظر من عقل و عشق شما اشاره کردید وجود داشت، برای که نه اون عشق عشقی بود که امروز ما در جهان میشناسیم و نه عقل عقلی بود که امروز بر اساس تعریف rational mind و thinking یا reasoning به عنوان استدلال میشناسیم. نتیجتا اونا 2 تا واژه رو 500 سال، 700 سال، 900 سال، 1000 سال قبل که در ادبیات ما به اوج خودش میرسه، به نظر من به کار گرفتن که اصلا تعریف اونها، اون definition و محتوای اون عشق و عقل هیچ ارتباطی به مفهوم عشقی که امروز ما از نظر علمی و در مغز انسان میشناسیم و یا آنچه که اسمش عقله نداشت. و بنابراین اونا معلوم بود که با هم به دلیل تعریفی داشتن در تضاد قرار می گرفتن و امروز نه. و این جمله که شما می فرمایید عشق آیا واقعیت هست یا صحبتتون اشاره‌ای داشت. بعد امروز اگر یه آدمی عاشق باشه به شما برید عکس مغزش رو بگیرید، کاملا میشه نشون داد، درست مانند آدم افسرده یا آدم مضطرب و وحشت زده که در یه فانکشنال MRI کاملا میشه نشون داد که مضطرب است، ترسیده و یا افسرده است، میشه نشون داد فرد عاشق یا نیست. بنابراین یه پدیده واقعی است در مغز انسانی است، جایگاهش هم فقط مغزه و البته یه پدیده است که در کورتکس فعالیت اصلیشو داره ولی تأثیرات اساسیشو توی لیمبیک سیستم، قسمت اون در حقیقت مغز احساسی عاطفی و هیجانی ما میگذاره و به همین دلیل است که از یک طرف واقعیت است که دیگه درش تردید نیست، تخیل و تصور نیست و مربوط به این جهانه و بر اساس تعریفی که من از عشق دارم، عشق احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است، تا اونجایی که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خود ما، سلامت اون آدم به اندازه سلامت خود ما، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خود ما یا غذای اون آدم به اندازه غذای خود ما اهمیت و ارزش پیدا میکنه و در حقیقت ما مثل دوتا دستمون یا دوتا چشممون به خودمون و اون نگاه میکنیم و این چه پدیده است و حالی است که در انسان میتونه در ارتباط با یک انسان دیگر و یا به طور کلی نسبت به کل خلقت به صورتی خفیفتر و یا ضعیفتر پیدا بشه. بنابراین مطلبی که در ارتباط با این گفتگوی با شما هست اینه که هر کدام از اینا جایگاه خودش داره و به همین دلیل است که من در گفتگوهایی که در اون اشاره کردید بر به علم و شبه علم داشتم، در اونجا این تجزیه و تحلیل آمده، وقتی گفتگو درباره عشق سر جای خودش آمده و به نظر من به هیچ وجه عشق و عقل با هم در تضاد نیستن و همونطور که به درستی اشاره کردید، روزی که کسی مدعی است که من عاشقم، باید دلایل واقع بینانه عاقلانه علمی منطقی در جهت ارتباط عمیق سنگین درونی دوتا انسان داشته باشه تا اسمش عشق باشه و الا آدمای معتاد، آدمای وابسته و آدمایی که ممکنه به دلایل هوسشون یا به دلیل تمایلات جنسیشون یا هر چیز دیگری به هر حال از هم اون چنان خوششون بیاد که مایل باشن همه چیز رو زیر پا بذارن و به هم برسن، از نظر من همطور که شما هم اشاره کردید عشق نیست. حالا اگر این بحث رو یه وقت دیگه ای خواستیم میتونیم ادامه بدیم، ولی من فکر کنم با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید و من در این فرصت 8 دقیقه و نیمی که وقت داشتم فقط تونستم این جواب کلی رو بدم، مطمئنم به دلیل کلی بودنش پر از عیب و نقصه، ولی به هر حال میشه اون رو یه وقت دیگه در فرصت مناسب بهش توجه کرد. به هر حال از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم و ممنون هستم از محبتی که کردید.
خواهش میکنم، من نمیدونم وقت ندارم
اصلا، من متاسفانه حتی 5 ثانیه دیگه من باید یا 15 ثانیه دیگه باید استودیو رو ترک کنم. به هر حال
متاسفانه
من از وقت تمام
شما
شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
سلام از کنم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com adli.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با دومین نیم هستش. خیلی از دوستان که با ما تماس میگیرن سوالات راجع به دومین نیم دارن که من فکر کنم یه برنامه به این به خصوص اختصاص بدم. دومین نیم یکی از شاخه های مالکیت های معنوی هست، به خصوص زیر شاخه اسامی و علامه تجاری قرار میگیره. اسامی و علامه تجاری همونجوری از برنامه قبلی من میدونین هر نوع مشخصه‌ای هستش که بیزنس شما رو، اجناس و خدماتی که بیزنس شما ارائه میده، اولا معرفی میکنه به مشتری و دوما اونا رو متمایز میکنه از اجناس و خدمات رقباتون. معمولا این اسامی و علامه تجاری به صورت اسم هستن، مثل اسم مکدونالد، اسم مرسدس بنز، سیرز، غیره و غیره، یا اینکه لوگو هستن مثل آرچ مکدونالد، ستاره مرسدس بنز و غیره و غیره. ولی میتونن هر نوع مشخصه دیگه هم به این عنوان استفاده بشن، به عنوان مثال رنگ، بو، صدا، دکوراسیون رستوران یا ترکیب اینها، کلن هر نوع مشخصه‌ای که اجناس و خدمات شما رو معرفی میکنه و اونا رو متمایز میکنه از رقبا میتونه به عنوان اسامی و علامه تجاری محافظت بشه. اسامی و علامه تجاری یکی از شاخه هاش دومین نیم هستن. دومین نیم البته مشخصات خودشو داره، قوانین خاص خودشو داره، ولی اگر که یه نفر شما دومین نیم رو بخرین از ISP تون، اینترنت سرویس پرووایدرتون، و بعد شروع کنین به استفاده کردن، یه نفر دیگه بیاد بگه من در این دومین نیم شما اسم تجاری دارم، اون میتونه این دومین نیم رو از شما بگیره و دیگه شما قابلیت استفاده ازش رو نخواهید داشت. بنابراین قبل از اینکه دومین نیم رو انتخاب کنین، بهتره که یه بررسی اولیه انجام بدین که بعداً یه موقع بعد وسط شروع و استفاده یکی نهایت بخواد از شما در سر قانونی به اصطلاح درست کنه و مجبور شید برین دادگاه و از حقتون دفاع بکنین. دومین نیم ها ارزش خیلی زیادی دارن کلاً در دنیای بیزنس امروز، مالکیت های فکری یا معنوی که چهار تا شاخه دارن همونجوری میدونین: پتنت، ترید مارک، کپی رایت و ترید سیکرت، اختراعات، اسامی و علامه تجاری، آثار هنری و ادبی و اسرار تجاری. اینها بیشترین ارزش رو در بیزنس ها دارن، ولی دومین نیم هم خودش ارزش خیلی زیادی میتونه داشته باشه. در سالهای اخیر دومین نیم ها به میلیون ها دلار حتی به فروش رفتن. به عنوان مثال من یه بررسی برای این برنامه انجام دادم، insure.com سال 2009 16 میلیون دلار فروش رفت، funds.com سال 2011 10 میلیون دلار فروش رفت، diamonds.com 7.5 میلیون دلار، beer.com 7 میلیون دلار. برای می‌بینید که اینا خیلی بهش توجه بکنید چون ارزش خیلی زیادی میتونه داشته باشه. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه می‌خواید به وبسایت ما رجوع کنید، adlila.com. اگه می‌خواید با خود من تماس بگیرید 213 623 6547. در ضمن یادتون نره من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITL ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilog.com. با شرکت کیتر سولار، جهت بازسازی ساخت و ریمادلینگ سقف و جاکوزی، نصب سیستم‌های کم مصرف تصفیه آب سقف و نصب سالت واتر سیستم تماس بگیرید. 1-888-522-823-77. کیتر سولار، ارائه کننده سیستم‌های خورشیدی برای گرم کردن آب سقف. توسط سیستم‌های کیتر سولار شما قادر خواهید بود از راه دور تجهیزات سقف را با آیفون و یا آیپد کنترل کنید. 1-888-522-823-77. عضو 08.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد: بامیه تازه پوندی 99 سنت، خربزه پوندی 39 سنت، شوید یا ریحان هر بسته 14 سنت، رب گوجه فرنگی 700 گرمی توکاس 1.99، باقلای دو پوسته صدف بسته 1.99، جوجه کباب با برنج و سالاد برای 4 نفر فامیلی پک 30 دلار، فیلی مینیون پوندی 4.99، ماهی فیلاپیا پوندی 1.99. کارت ای بی تی پذیرفته می‌شود. 818-745-1313.
همین پنجشنبه، جمعه و شنبه همین هفته با شادترین برنامه سال، مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران.
ما رو میشمرن تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبود.
شیلا پرتحرک‌تر از همیشه. و گروه اختصاصی کابری فیلم همه‌ی شرقی مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران. تلفن اطلاعات و رزرو همین شنبه 818-985-5800. شب که میشه پیکچر کاور تهران.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شب اومدی به خوابم تو گوشه اتاقم، رو دیوارا نوشتی میگه دوست ندارم، یه ها آسمون صدا کرد باسم دنیا رو سیاه کرد، دو دست از توی عبر تو رو از من جدا کرد. ای خدا یه کاری کن اینا فقط تو خواب باشه، توی بیداری میخوام فقط کنار من باشه. ای خدا یک کاری کن اینا فقط تو خواب باشه، توی بیداری میخوام فقط کنار من باشه. موسیقی
گریم و